بسم الله الرحمن الرحیم. 109 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 8/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی قدس سره ایشون چند دلیل اقامه کردند برای استحاله این احتمال که ما مراد از مطلقون را اباحه ظاهریه بگیریم و مراد از یرد فیه نهیان همون صدور نهی از شارع، سواء وصل الى المکلف ام لم. یک دلیل رو دیروز عرض کردیم با اشکالی که متوجه اون دلیل بود، اما دلیل دوم رو ایشون به این صورت تقریب می‌فرماید که البته یک قسمت حرف رو اینجا بیان می‌کنند و یک قسمت را در یک صفحه بعد به مناسبت اصالت العدم و خلاصه مجموع حرف‌های ایشون در این دو مورد این است که اگر ما اباحه را ظاهریه گرفتیم و ورود نهی را غایت برای این اباحه ظاهریه قرار دادیم که ظاهر روایت هم همین غایت عرض می شود ورود نهی است برای حکم، ایشون می فرماید در مواردی که ما شک در غایت می کنیم، نمی دانیم که آیا این شیء ورد فیه نهیون ام لم یرد فیه نهیون، اینجا چه باید بکنیم؟ این رو به صورت دلیلشون بیان می فرماید. می فرماین طبعاً شما میگید ما تمسک میکنیم به اصالت عدم ورود نهی و استصحاب عدم ورود نهی رو در اینجا ما بهش تشبث پیدا میکنیم. اون وقت ایشون میفرماید این استصحاب رو شما چه نتیجه ای ازش انتظار دارید و از این استصحاب چه فایده ای می خواهید ببرید؟ اگر می خواهید از استصحاب عدم ورود نهی همین عدم الحرمه را استفاده بکنید، همین حکم نبودن حرمت را شما ازش استفاده بکنید، ایشون می فرماید درسته اصالت عدم ورود نهی این عدم حرمت را برای شما نتیجه میدهد، اما شما دیگه برای این نتیجه چه نیازی به کل شیء مطلق دارید؟ خب همین استصحاب عدم ورود نهی برای نفی حرمت خودش کافیه. در حقیقت اون چیزی که شما را به این هدف میرساند و نفی میکند حرمت را، همون استصحاب عدم ورود نهیه. دیگه چه احتیاجی به کل شیء مطلق شما احساس میکنید؟ و اگر شما بخواهید بگویید که ما هدفمون از این استصحاب عدم ورود نهی این است که اباحه را ثابت بکنیم، نه صرف نبودن حرمت را، ایشون می‌فرماید ما ثابت کردیم که اباحه ممتنعه که مراد از این روایت باشه، چه اباحه واقعیه و چه اباحه ظاهریه. و اگر بخواهید از راه اصالت عدم ورود نهی یک مطلب دیگری رو استفاده کنید و اون لا حرج بودن اشیاء قبل ورود شرع، اون حکم عقلی اولی که اصل اولیه در اشیاء عدم محدودیت و عدم تحقق حرج نسبت به اونهاست، اون را بخواید استفاده بکنید، جوابش این است که اون حکم نه یک حکم مجعول شرعیه و نه موضوع برای اثر شرعیه. چطور شما با استصحاب عدم ورود نهی می توانید یک مطلبی را که هیچ گونه به شارع ارتباط ندارد، نه مجعول و نه موضوع برای مجعول استفاده بکنید؟ پس طرز استدلال ایشون رو خوب دقت کردید؟ ایشون در مقام بیان استدلال بر امتناع اباحه ظاهریه بود و این دلیل که دلیل دوم در کلام ایشونه و ظاهر این است که یک دلیل مستقل به تمام معناست و هیچ گونه ارتباطی به دلیل قبلی و بعدی نداره، درباره اثبات امتناع اباحه ظاهریه ایشون اینجوری استدلال می‌فرمایند. می‌فرمایند اگر ما شک در غایت کردیم، باید طبعاً به اصالت عدم ورود نهی تمسک کنیم. اصالت عدم ورود نهی اگر به منظور نفی حرمت، خودش استقلال داره برای رسیدن به این هدف، و اگر مقصود اباحه است ما ثابت کردیم امتناع اباحه را. کجا شما ثابت کردید امتناع اباحه را؟ شما به خود این دلیل میخواهید امتناع اباحه را ثابت بکنید و به نفس همین دلیل دوم استحاله اباحه ظاهریه را میخواهید ثابت بکنید. پس این که میفرمایید اگر مقصود از اصالت عدم ورود نهی اثبات اباحه باشه، ما ثابت کردیم امتناع اباحه ظاهریه و واقعیه را هر دو. این کجا ثابت شد؟ اباحه واقعیه رو بفرمایید، خب رو بیان خودتون درست، اما اباحه ظاهریه رو شما الان در مقام بیان استحاله او هستید و ادله‌ای که اقامه می کنید برای اثبات استحاله اباحه ظاهریه است. پس اینکه می فرمایید ما ثابت کردیم امتناع اباحه ظاهریه را، در حالی بر امتناع اباحه ظاهریه هستید، این معنا عرض می شود که صحیح نیست. این در حقیقت مصادره بر مطلوب و آوردن مدعا در ضمن دلیل و تکیه کردن در دلیل بر همون مدعاست. این اولا و ثانیا. خب از کلام ایشون یک نکته استفاده می شود که اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر اباحه ظاهریه از نظر مفاد حدیث استحاله ای درش نبود و کل شیء مطلق می توانست مفادش اباحه ظاهریه باشه، از بیانشون استفاده می شود که در این صورت اگر شما استصحاب عدم ورود نهی بکنید برای اثبات اباحه ظاهریه، مانعی نداره. اشکالش این بود که اباحه ظاهریه چون امتناع داشت استصحاب عدم ورود نه نمیتوانست او رو ثابت بکنه، اما اگر ما فرض کردیم که اباحه ظاهریه هیچ امتناعی درش نیست، اون وقت استصحاب عدم ورود نهی میتونست این اباحه ظاهریه رو ثابت بکند، در حالی که مطلب اینطور نیست. ما که قائل هستیم به این که اباحه ظاهریه در حدیث هیچ گونه امتناعی نداره، کما اینکه اباحه واقعیش رو هم عرض کردیم از نظر احتمال امتناع نداره، معذالک میگیم استصحاب عدم ورود نهی نمیتونه اباحه ظاهریه رو ثابت بکند. چرا؟ چرا استصحاب عدم ورود نهی نمیتونه اباحه ظاهریه رو ثابت بکنه؟ برای خاطر اینکه، خوب دقت بفرمایید، برای خاطر اینکه ورود نهی به عنوان غایت در روایت مطرحه و اباحه به عنوان ذی‌القایه مطرحه. کل شیء مباح، این ذی‌القایه غایتش حتی یرد فیه نهی. خب شما اگر یک استصحابی در باره غایت جاری کردید و با استصحاب گفتید که غایت تحقق پیدا نکرده، ورود نهی محقق نشده، استصحاب میگوید لم یرد نهیا. خب شما اینجا میخواهید حکم به اباحه رو بار بکنید، در حالی که این ترتب ترتب عقلیه و این حکم حکم عقله. عقل میگوید اگر حکمی مقیای به غایتی بود، تا زمانی که اون غایت تحقق پیدا نکرده ذل غایت تحقق داره. تحقق داشتن ذل غایه با نبودن غایت این امر عقلیان، و شما نمیتونید به استصحاب عدم صدور نهی این امر عقلی رو ثابت بکنید. این در حقیقت اصل مثبت خواهد بود و اصل مثبت را محققین قائل به اون نیستند. پس درسته که استصحاب عدم ورود نهی فی نفسه مانعی نداره، اما به لحاظ ترتب اباحه و به لحاظ ثبوت ذل‌غایه اگر این استصحاب بخواهد جاری بشود اصلا مثبتون. پس این که از بیان شما استفاده شد که اگر اباحه ظاهریه امتناعی نداشته باشه، استصحاب عدم صدور نهی میتونه اباحه ظاهریه رو ثابت بکند، لازمه بیان شما بود این حرف رو ما نمیپذیریم. ما در عین اینکه اباحه ظاهریه رو در مفاد حدیث قائل به عدم امتناعش هستیم، معذالک میگیم استصحاب عدم ورود نهی نمیتونه این اباحه رو ثابت بکند، لأنها من اللوازم العقلیت للمستصحب و لا یترتب این لوازم بر استصحاب. اینم دلیل دوم ایشون بود که این دوتا مناقشه درش جریان داره. نه خفی نیست، همه اصول مثبته رو میشه ادعا کرد ولی اینطور نیست. عرض می شود که دلیل سومی که ایشون اقامه کرده که دیگه به حمد الله دلیل آخر است و کلام ایشون تمام می شود، خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو، عبارتاشون خیلی پیچیده و دقیقه. در دلیل سوم که دلیل سوم رو ایشون برای این اقامه میکنه که نمی شود مراد از مطلق اباحه ظاهریه باشه و مراد از یرده همون ورود نهی واقعا من الشارع باشه. بیانشون اینجوریه، می فرماید که شما که روایت رو اینجوری معنا می کنی باید اینجوری بگید، بگید کل شیئن، چون می خواهیم اباحه ظاهری یه معنا بکنیم باید شی معناش این باشه، کل شیئن. خوب دقت بفرمایید، کل شیئن شک فی اباحتهی و حرمتهی واقعا فهو این شیء مشکوک الاباحت و الحرمه مباهن ظاهرن. خب این اباحه ظاهریه از کلمه حتی که غایت استمرار ما براش استفاده میکنیم، میگیم این اباحه ظاهریه استمرار دارد تا کی؟ حتی یرد فیه نهیون، که معنای حتی یرد فیه نهیون یعنی یک نهی واقعی متعلق به ای از شارع صادر بشه. خب ببینید، فرض اینجوری بوده که اول شما یه شیء مشکوک الاباحت والحرمه داشتید، یه حکم به اباحه ظاهریه روی این آوردید، این حکم به اباحه ظاهریه ادامه پیدا کرده تا ورود نهی از شارع. ورود نهی از شارع یعنی چه؟ یعنی تحریم واقعی این شی. پس تحریم واقعی این شی در رابطه با بقای، در رابطه با استمراره. خب اگر تحریم واقعی این شی به حسب بقا تصور می شود، پس چطور شما از اول شک در حلیت و حرمتش داشتید؟ شما که میگید تحریم واقعی به ملاحظه بقای کلمه حتی یرد فیه نهیان یعنی اباحه ظاهریه همینطور ادامه پیدا میکنه تا یک نهی واقعی درش وارد بشه، پس ورود نهی واقعی به حسب بقائه. خب اگر ورود نهی واقعی به حسب بقائه، پس چطور شما از اول شک کردید در اینکه این شی حرامه یا حلاله؟ شیئی که لم یرد فیه نهیان، برای اینکه ورود نهی مربوط به بقائه، یعنی به حسب حدوث ما یرد فیه نهیان نداشتیم، به حسب حدوث ورود و نهی معنا نداره. بقائن یرد فیه نهیان، پس اگر بقا ان یرد فیه نهیان معناش این است که حدوثن لم یرد فیه نهیان. خب اگر حدوثن لم یرد فیه نهیان، پس چطور شما شک در اباحه و حرمتش کردید؟ چیزی که لم یرد فیه نهیان واقعا نه لم یسل، لم یرد فیه نهیون واقعا، و از اولم شما میدونید که نهی درش وارد نشده از ناحیه اشاره. پس حالا که میدونید نهی وارد نشده، بازم شیء شک فی حلیتهی و حرمته، معنای مشکوک الحلیت والحرمه این است که شما احتمال ورود نهی درش میدید، و الا اگر احراز کنید عدم ورود نهی را حدوثاً، شما شک ندارید در حلیت و حرمت او، شما میدونید که این شی لیس به حرامن، این شی لم یرد فیه نهیون. پس لازمه این که این یرد فیه نهیان غایت برای استمرار اباحه ظاهریه باشه، لازمش این است که ورود نهی به حسب بقا تصور میشه و معنای این که ورود نهی به حسب بقا این است که به حسب حدوث یرد فیه نهی نیست، و اگر به حسب حدوث یرد فیه نهی نیست پس چطور شما شک در حلیت و حرمتش کردید؟ جمع بین این دوتا نمیشه. از یک طرف موضوع را حدوثاً کل شیء شک فی حلیته و حرمته قرار بدید، که معناش این است که همین حالا شیء مشکوک الحلیت و الحرمه است، معناش این است که همین حالا احتمال ورود نهی درش میدید. بس از یک طرف موضوع اینه، از یک طرف شما ورود نهی را غایت قرار دادید که غایت مربوط به بقائه و لازمه این که ورود نهی بقائن در کار باشه این است که حدوثاً ورود نهی مطرح نیست، و اگر حدوثاً ورود نهی مطرح نشد لا یعقل الشک و فی الحلیت و الحرمه. البته بعد خود ایشون این معنا رو توجیه میکنه، مگر اینکه این دوتا رو بینش فرق بگذاریم، بگیم شک در حلیت و حرمت رو در رابطه با لوح محفوظ و خداوند میسنجیم، حتی یرد فیه نهیون رو در رابطه با رسول اکرم و اوصیاء گرامش میسنجیم. میگیم کل شیء شک فی حلیته و حرمته من الله و عند الله و فی اللوح المحفوظ فهو لک حلال فهو مطلقون حتی یرد من الرسول فیه نهیون، من الامام فیه نهیون، که بین این دوتا تفکیک بکنیم. اما اگر تفکیک نکنیم هر دو رو در رابطه با خداوند فرض بکنیم، اون وقت همون اشکال توجه پیدا میکنه که حتی یرد فیه نهیان به حسب بقای، در حالی که حدوثاً شما باید شیء مشکوک الحلیت و الحرمه داشته باشید. اینم دلیل سومی است که ایشون اقامه میکند بر استحاله اباحه ظاهریه در بین محتملات حدیث، در صورتی که مقصود از یرده همون ورود واقعی باشه نه وصول الی المکلف. اینم دلیل سوم. آیا این دلیل سوم جوابی می توانیم براش ذکر بکنیم یا نمی توانیم ذکر بکنیم؟ دلیل سوم رو ما اینجوری میگیم، میگیم ما که میریم سراغ حدیث کل شیء مطلق، ما وجدان خودمون رو ملاحظه میکنیم. چرا میخواییم ما سراغ این حدیث بریم؟ ما که در شرب توتون میخواییم سراغ حدیث کل شیء مطلق بریم ابتداءن و حدوثن، چی منشأ شده که ما مجبور بشیم به این حدیث تمسک بکنیم؟ این است که از همون اول ما شک در ورود نهی داریم، از همون اول نمیدونیم که خداوند در لوح محفوظ درباره شرب توتون آیا حکم حرمت رو جعل کرده یا نکرده؟ خب ما وجدانن از اول شاک در ورود نهی و عدم ورود نهییم و با این حیثیت و با خصوصیت شک سراغ کلیم، پس شیئن مشکوکیتش به لحاظ ورود نهی و عدم ورود نهیه. خب آیا چه مانعی داره که کل شیء مطلق اینجوری دلالت بکنه، بگوید این چیزی رو که شما شک داری در این که نهی درش وارد شده یا نه، این محکوم به اباحه ظاهریه هست و این اباحه ظاهریه استمرار پیدا می کند تا زمان ورود نهی، تا زمان صدور نهی، مگر اینکه شما برگردید و بگویید که غایت که عبارت از علم به صدور نهی نیست، غایت عبارت از اطلاع شما بر صدور نهی نیست، بلکه غایت عبارت از عدم ورود نهی. یست واقعا و شما که احتمال میدید که من اول الامر نهی وارد شده باشه و ورود نهی در حدوث، این محتمل برای شما، پس با این احتمال چطور میتونه حتی یرد فیه نهیون این به عنوان غایت که اصولا غایت در صورت بقا و در ظرف بقا تصور می شود؟ لذای قدر این دلیل سوم ایشون به نظر بد نمی رسه که جمع بین این دوتا نمی شه که ما ورود نهی را به حسب بقا تصور بکنیم، لکن در حدوث هم شیء مشکوک الحرمت و الحلیه که معناش این است که شک داریم در اینکه نهی وارد شده یا نشده، این یه قدری به نظر مشکل می آید. لکن چیزی که اشکال رو حل می کنه و اصولاً تقریبا معنای روایت هم هست و شاید متفاهم عرفی هم از روایت باشه، این است که ما این حتی یرد فیه نهیون رو به این معنای ورود نهی واقعا نگیریم. چرا؟ برای اینکه چی با حکم ظاهری متناسبه؟ کل شیء مطلق که ظهور در حکم ظاهری داره با حکم ظاهری چی متناسبه؟ خب ما موارد دیگر هم ملاحظه کردیم، مثلا در باب استصحاب شارع می‌فرماید لا تنقض الیقین بشک بل انقذه به یقین آخر، اونی که غایت برای استصحاب واقع میشه یقین دیگری است که برای مکلف پیدا میشود. یا مثلا در قاعده طهارت میفرماید کل شیء طاهر، حتی تعلم انه قذر. علم به قذارت به عنوان غایت مطرحه. آیا اینها قرینه نمی شود بر اینکه مراد از این حتی یرد فیه نهیون معناش این باشه حتی تعلم به ورود نهی من الشارع، حتی تطلع علا ورود نهی من الشارع؟ اونی که با حکم ظاهری مناسبه، که کل شیء مطلق ظاهرش مثل همون کل شیء لک حلاله، ظهور در جعل اباحه و اطلاق ظاهری داره، اون وقت متناسبه با غایت در حکم ظاهری یک امر واقعی نیست. معنا نداره بگن کل شیء طاهر حتی یکون قذرن واقعا، حتی یکون قذرن که نمیشه غایت برای حکم ظاهری واقع بشود. اونی که متناسبه همون علم مکلفه. اینجام حتی یرده فیه نهیون ظاهرش اینه، ولو اینکه مرحوم های آخوند و خیلی ها نپذیرفتن، لکن با توجه به تناسب حکم ظاهری با غایت باید ما مقصود از حتی یرد فیه نهیون رو حتی تعلم به ورود نهی من الشارع بگیریم. اون وقت نتیجه این میشه کل شیء شک کفی اباحتهی و حرمته، این شیء مباهن بالاباحت ظاهریه حتی تعلم به ورود نهی من الشارع، و آگاه بشوی به این که شارع در این رابطه نهی داره. این ظاهر معنای حدیثه و روی همین معنای ظاهرم استدلال تمامه. برفرضم که ما حرفهای محقق اصفهانی رو همشو بپذیریم، لکن خب حرفای ایشون مال اونجایی بود که ورود را ما ورود واقعی بگیریم و صدور از شارع بگیریم. اما اگر ورود رو به معنای علم به ورود معنا کردیم و اطلاع بر ورود معنا کردیم و گفتیم ظاهر حدیثم مخصوصا با توجه به تعبیرات دیگر، لذا این روایت دلالت خوبی خواهد شد و استدلال به این روایت برای براءت، مخصوصا با اینکه سندش هم قابل اعتماد و اعتباره، یک استدلال صحیحی خواهد بود. این آنچه که درباره این روایت مطرحه به این صورته. البته روایات متعدد دیگری در موارد مختلف فقه ما داریم که در باب براءت اونها هم قابل استدلال و قابل استناده، ولی همین مقدار روایات که در رأسش حدیث رفع بود و بعدم روایات دیگر، این در مقام استدلال به اخبار برای قائلین به براءت کافیه تا بعد مسئله اجبراءت مورد استناد قرار دادند.